ایستگاه سبحتن.
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از این که همراه ما هستید در این 10 دقیقه. این برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه هایی توی رادیو نمایش قرار پخش بشه، شما بشنوید و البته بخش های خاص دیگه ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشه. ایستگاه 107.5 بخشای مختلفی هم داره، بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو میدونید؟ @ رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه، همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و اون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید، خبر این برنامه چیه؟
منم سلام میکنم به شما آقای رنجبر. نمایش اعترافات شماره 16 رو داریم که این نمایش یک نمایش ورزشیه که بر اساس زندگی روی کین، کاپیتان و ستاره تیم فوتبال منچستر یونایتد. البته این نمایش برداشتی از سیاه‌ترین دوران زندگی این ستاره فوتباله و این نمایش به نویسندگی زینب آرمند از شنبه 20 آذر ساعت 3 تا 3:30 دقیقه و با تکرار ساعت 13 تا 13 30 دقیقه از رادیو نمایش پخش میشه.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
بازیگری در سینما چیست؟ نخستین هنرپیشه‌های سینما از مردم عادی بودند، اما در فیلم‌های داستانی بلندتر در دوران سینمای صامت، بازیگران سینما از عالم تئاتر مقابل دوربین قرار می گرفتند. به همین علت اکثر بازی ها قلف شده بود. این روند با تکامل تکنیکی سینما رو به رشد نهاد و ظرایف بازیگری و بازی‌های تأثیرگذار بیشتر شد. مهمترین عامل فنی در تقویت بازیگری ظهور صدا در سینما بود. هنرپیشگانی که در دوران صامت با تکیه بر اندام و صورت خود درخشیده بودند اما صدای مناسبی نداشتند، در دوران سینمای ناطق از صحنه به دور شدند و به همان مراتب هنرپیشه‌های تئاتر که بعضن صدای خوشایند داشتند بیشتر درخشیدند. این جریان بازیگری را به سمت خلاقیت می برد و این خلاقیت در آثار اروپایی ها بیشتر مشهود بود. به گونه ای که هنرپیشه را با هنرمند یا همان آرتیست برابر می دانستند. اما امروزه به خاطر ویژگی تجاری حاکم بر سینما، بازیگران به طور توأمان در نقش‌های هنری، تجاری و گیشه‌ای حضور دارند. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی ایستگاه 107.5. در این بخش که قرار گفتگو داشته باشیم در خدمت خانم زینب آرمند هستیم، نویسنده محترم مرکز هنرهای نمایشی که این بار با نمایش اعترافات شماره 16 هم در خدمتشونیم. خانم آرمند سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رنجبر و همینطور مخاطبین عزیزتون.
خیلی ممنون از وقتی که به برنامه ایستگاه 107.5 دادید خانم آرمند. اجازه بدید در ابتدا با قصه شروع بکنیم. اعترافات شماره 16 هم در مورد چیست؟
بله، این کار یک کار ورزشی هست در واقع بر اساس زندگی روی کین، پر افتخارترین کاپیتان تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان.
بله بله.
و برداشتی هست از در واقع سیاه‌ترین دوران زندگی این شخص.
بر اساس
دو کتاب بوده، حالا اگر بخواید اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون بذارم.
در حدی که اون دو کتاب رو هم به مخاطبهای علاقه‌مند به نمایش و فوتبال معرفی بکنید به نظرم جالبه و کافیه. برای اینکه بیشتر از این خانم آرمند لزومی نداره وقتی اینقدر قصه جذابه.
بله، بر اساس دو کتاب بود که هر دو زندگی نامه روی کین هست و خودش به کمک نویسنده های سایه‌ای که داشته این کتاب ها رو نوشته. اولین کتاب با همین عنوان بود، یعنی با عنوان روی کین، که متاسفانه در ایران حداقل من نتونستم پیدا بکنم، اما بخش های از اون رو که پیدا کرده بودم خب روشون کار کردم. اما کتاب دوم که فکر میکنم در ایران معروف تر باشه و حداقل فوتبال دوستان بتونن به راحتی پیداش بکنن، اسمش نیمه دوم هست.
بله،
که در حقیقت در بخش اول این کتاب کار من بر اساس بخش اول این کتاب بوده که اون دوران سیاه زندگیش رو شامل می شده.
بله، بسیار عالی. برای من که خیلی جالب شد اعترافات شماره 16 هم رو بشنوم به نویسندگی سرکار خانم زینب آرمند. امیدوارم که موفق باشید و براتون آرزوی سلامتی میکنم.
خواهش میکنم. منم همینطور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار خوب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا آقرسلون شمسی بانو عمه بخاله و دایی و عمو حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه مثل خونه
مثل خونه
مثل خونه
گواه شاهد صادق در آستین باشد.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. یادم اون قدیما یه روز من و عمه بزرگم اشرف الملوک سوار تاکسی شدیم که بریم عیادت یکی از اقوام. میدون بزرگ شهر رو که رد کردیم، عمه از راننده خواست سر خیابون سوم نگه داره. 30-40 قدم مونده به سر خیابون سوم، راننده که فکر میکرد خیلی بامزه است ترمز کرد و گفت
به سلامت، آخره یک قرونه.
ببینم آقا، شما یه گوشت داره یه گوشت دروازه؟
اصل حرف تو بگو ابجی، به اسب شاه گفتیم یوو.
خوب خودتو میزنی به اون راه.
سر در نمیارم که چی میگی؟
از این حسن تا اون حسن، 100 گز رسن.
ایراد منی اسرائیلی نگیرین دیگه، 4 قدم پیاده روی که کسی رو نکشته.
ماشالله کور خودتی و بینای مردم.
کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره.
کاری نکن کلمون بره تو هم آقای راننده.
کی میره این همه راه؟
حالا بهت نشون میدم یه من ما چقدر کره میده.
گره که با دست باز میشه به دندون نگی پسر جون.
گربه میرخصونی یا دوست داری اره بدی تیشه بگیری؟
نه بچی، گردنم از مو باریکتره، از لعلجی به گربه میگیم خان بچی.
راننده توضیح داد که جلوتر تابلوی توقف ممنوع داره و نمیتونه وایسه. من و عمم ناچار گیوه هامونو ور کشیدیم و باقی راهو پیاده گز کردیم. توی راه عمه با شهروندگی زمزمه کرد
گواه شاهد صادق در آستین باشد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رمان تا نمایش،
شیرین بازمانده، نویسنده سعید تشکری، سردبیر آرش پارساخو. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعید محبی، اسماعیل بختیاری، هنگامه محمودی، صدیقه کیانفر، احمد گنجی، نسرین صداقتزاده، شیوا رفیعیان، ماندانا محسنی، مهدی گیاهی و با هنرمندی مهین نصری، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز. فرانسوا اگزاویه تحت حمایت حکمران شهر لامبرگ در سراسر اروپا کنسرت برگزار می کند. در طول سفرها با مشکلاتی روبرو می شود. در این سفرها بعد از سالها با مادر و برادرش روبرو می شود و گذشته را بیاد می آورد. در سفری به فرانکفورت با کنسرتی از آثار پدرش مواجه می شود و رهبر ارکستر رهبری آن را به او می سپارد و با دیدار عمش زوایای تاریک زندگی پدرش را می یابد و با بازگشت به لامبرگ به حامیانش اعلام می کند که تازه پدرش را شناخته و تصمیم به راه اندازی گروهی برای شهر و ادامه تحصیلش می گیرد.
این پیانو رو باید کجا ببریم؟
لطفا مراقب باشین، این پیانو خیلی ارزش داره. ببریم به اتاق پذیرایی. خب مادر، تو منظره جدید راحتی؟ منظره زیبایی داره، تقریبا میشه گفت به سالزبورگ اشراف داریم. خوشحالم که حالتون خوبه. این مبارزه جویی شما در زندگی از بچگی برای من شگفت‌آور بوده.
بعد از منتقل شدن نیسن به اینجا مجبور شدیم شرایط جدید رو بپذیریم. ممنونم که قبول کردی پیانو رو برای مدتی به من قرض بدی. شنیدم که در لامبرگ تحت نظارت و تدریس استاد گالوس رکویمی برای پدرت ساختی. خوشحالم.
دلم میخواد که بیشتر در مورد پدر صحبت کنیم.
بله باشه، بیشتر صحبت میکنیم. حالا باید از قهوهی که درست کردم بخوریم. اینم قهوه. به آدم آرامش میده.
متشکرم.
من میخوام در مورد طرحی که در نظر دارم برات توضیح بدم فرانسوا. نیسنم با این کار موافقه، برای همین از تو خواستم پیانو رو برای من بیاری.
خب آمده شنیدنم. مربوط به موسیقی میشه؟
فرانسوا، من هرگز نسبت به پدرت احساس حسادت نداشتم و خوشحال میشم مادرت کاری برای شناخت اون انجام بده.
همه چیز از شهرت پدرت سرچشمه میگیره. شهرتش ظرف چند سال به همه اروپا رسید و مکان اولی که شایسته اون بود رو براش فراهم کرد. حالا روز به روز به تعداد تحسین کننده هاش اضافه میشن. پس از وین اینجاست که دنبال رد پاش خواهند گشت. همین موضوع باعث شد به اینجا بیام. کارتای ویزیتی چاپ کردم و در مکانهای عمومی پخش شد. کسانی که دوست دارن مطبط رو بهتر بشناسن حالا میدونن باید به کجا بیان. البته به کمک لطفی که داشتی و پیانوی پدرت که به من قرض دادی و چند تا وسیله شخصی دیگه پدرت، قصد دارم منزلمون رو تبدیل به موزه کنم.
برای منم قهوه بریز. خب به خونه خودت خوش اومدی.
نیسن ممنونم. مادرم داشت از پدرم میگفتم کاری که قصد دارین انجام بدین
درسته، خب من تازه بازنشسته شدم و حق دارم از وقتم درست استفاده کنم. دیدم این کار باعث میشه نیروهایی که در وجود من هست در راهی درست استفاده بشن.
کاری که شهرت پدرت هر روز ضروری ترش میکنه. دائما درباره اون مطالبی مینویسن. روزنامه ها، مجلات، همه جا صحبت از موتزارت بزرگه. موتزارت تا جایی که مربوط به ساخته هاش میشه هر کسی آزاده اونطور که خودش برداشت کرده بنویسه، ولی وقتی مربوط به خودش میشه برعکس، من باید دخالت کنم. ولی هر قدرم اعتراض کنم، تکذیب کنم، وقتی مطلبی نوشته شد نوشته شده. بنابراین تصمیم گرفتم که خودم زندگی نامشو بنویسم تا خط بطلان روی همه مطالبی بکشم که تا به حال دربارش نوشته شده. البته زندگی نامه‌ای که پروفسور میمتشک پس از مرگ پدرت نوشته بسیار صادقانه ولی مختصره. من از سالها پیش تو فکر این طرحم. برو ببین کنار اون بوفه. اینجا میمونی؟ سالزبورگ، شهری که قدر پدرتو ندونست.
قد یاد داشت؟ اینا چی هست؟ این یاد داشتا، این شماره ها، تاریخ ها به چی مربوطن؟
اینا تمام خاطرات این سالها هستن که مادرت و پدرت با هم زندگی کردن. هر پاکت مخصوص یک سال.
پاکت ها و تاریخ هاشون رو نگاه کن. 35 پاکت مربوط به زندگی پدرت سال به سال. این یکی مربوط به 1782 میشه، سالی که با پدرت ازدواج کردم. یادداشتش کمی، ولی از اون به بعد حافظه من همه جاهای خالی رو پر میکنه. اون چه کم داریم سالهای پیش از اینه، از 1756 تا 1781، سالهایی که در سالزبورگ گذشته. به این شهر نگاه کن، از این پنجره، جایی که با پدرت مثل یک خدمتکار رفتار شد. شرمتون باشه مردم سالزبورگ، میشنوین چی میگم؟ میخوام خجالتتون رو ببینم.
آروم باش، مراقب پنجره باش. بیا این طرف.
مادر خودتون رو ناراحت نکنی. بیا، خواهش میکنم بیا اینو صندلی بشین. بیا.
از این شهر.
مادر
تو این شهر یه نفر هست که اسنادی رو که ما کم داریم در اختیار داره.
کی مادر؟
عمت نانه ارله. نیسن به سراغش رفته ولی نخواسته اونو ببینه، اما خدمتکار به نیسن توضیح داده که چقدر با تو مهربون بوده و در مورد گذشته چقدر با تو حرف زده. حاضری بری و متقاعدش کنی؟
سلام.
سلام.
ببخشید اومدم عمم رو ببینم.
آقای فرانسوا برگشتی؟ بله، ایشون در اتاق نشیمن هستن، حالشون زیاد مساعد نیست.
سلام عمه جان، من دوباره به سالزبورگ برگشتم. واقعا خوشحالم که دوباره شما رو میبینم.
مطمئنم که این بار مادر تو رو به اینجا فرستاده. باز چه نقشه ای داره؟
عمه جان مادرم قصد خیرخواهی داره.
استفاده از نام پدرت برای خودش اسمش که خیرخواهی نیست. من میدونم مادرت برای چی تو رو واسطه قرار داده. موقعی که پدر بزرگت فوت کرد برای تقسیم ارثیه، چون پدرت نمیتونه سر مزار حاضر بشه، از طریق نامه اون چی که خواست براش فرستادم ببین. همه نامه ها و همه دست نوشته ها و آهنگاش بیشتر از 4 صندوق بود. من فقط نامه ها و مدارک خودم رو نگه داشتم. اگه مادرت اونا رو میخواد باید منتظر مرگ من باشه و بعد با بچه هم به توافق برسه. اونا از طرف من به مادرت کنستانس بگو و همچنین به او بگو که در حال حاضر زندگی نامه‌ای هم از پدرت موجوده. منظورم اون نسخه‌ای که نیمتشک نوشته نیست که مادرت اونو کلمه به کلمه به اون دیکته کرده. منظورم زندگی نامه یک فریدریش شلیختگرول نوشته، استادی عالی مقام در مونیخ. قبل از اینکه شروع به نوشتن کنه اول پرسشنامه‌ای برای من فرستاد، فقط برای من، چون طی 35 سالی که پدرت عمر کرد من در 24 سال اولش بودم. این استاد عقیده داشت هیچ کس مثل من نمیتونه جوابشو صادقانه بده. شنیدم مادرت از این نسخه خوشش نیومده و همه شماره های اونو خریداری کرده و آتش زده. خودش میدونه چیزی که امروز دنبالشه همون مطالب بود که سوزون. و اما بقیه
چی همینجا؟ برام تعریف کنین مطالبی باقی مونده؟
باقی مربوط میشه به قلمرو اجدادیم. میتونه پلیس رو خبر کنه و در تل آتش دادگاه‌های تفتیش عقاید همه چیز رو روشن کنه.
عمه،
من یک کلمه هم نخواهم
گفت. عمه، چیزو در مورد کتاب به من گفت.
اون 600 جلد کتاب شلیختگرول رو میگی؟ درسته، اونا رو خریدم و آتش زدم. میخوای بدونی چرا فرانسوا؟ این چیزیه که از آخرین جلد پیش از انداختن توی آتش کندم. میتونی خودت بخونی.
پدر و مادر موتسارت برازنده ترین زوج سالزبورگ بودند و دخترشان در جوانی از زیبایی خارق‌العاده‌ای برخوردار بود. ولفگانگ موتسارت اکسان بود، ریزه، نحیف، رنگ پریده و زشت. اگر نبوغ خلاقش رو کنار بگذاریم رفتارش همیشه کودکانه بود. همیشه نیاز داشت پدر مادرش یا یک نفر از نزدیکانش مراقبش باشه. او در اداره امور مالیش ناتوان بود. در وین به رغم رضایت پدرش با دختری ازدواج کرد که به هیچ وجه شایسته اون نبود. آشفتگی و هرج و مرج در زندگی خانوادگیش پیش و پس از مرگش از همینجا سرچشمه می‌گرفت. بفرمایید. من نمیتونم باور کنم.
برو این قاب دستمالو به عمت نشون بده و از اون بپرس به چه حقی جرأت میکنه به سوالایی که از اون میشه هر طور که دلش خواست جواب بده. وقت مرگ پدرتون کجا بود؟ اون وقت چطور تونسته هرج و مرج و آشفتگی رو که در کانون خانواده من بوده تشخیص بده؟ ازش بپرس منظورش بعد از مرگ چیه؟ من بهت میگم دلیلش پوله. به وضوح نوشته ناتوان در اداره امور مالی.